أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم از جهات بحث در شرطیت طهارت که مربوط بود به شرطیت طهارت در محمول حال از صلاة، در جلسه قبل بیان شد که مرحوم سید تفصیل دادن در محمول، در کتاب طهاره تفصیل دادن در محمول، سه قسم برای محمول مطرح فرمودن و در حکم تفصیل بین این اقسام دادن. قسم اول محمول متنجس مالا تتم و صلات و فی بود که در این قسم فتوا به استثناء از شرطیت و عفو از نجاست دادن. قسم دوم محمول متنجس تتم و فیه صلات بود که در این قسم دوم فرمودن عفو در این قسم دوم محل اشکال هست و احتیاط اجتناب از این محمول در حال صلات هست. قسم سوم هم محمولی که از عین نجس باشد، عین نجس را شخص در حال صلات به همراه خودش داشته باشد، مثل این که در ظرفی خونی مثلا که در ظرفی هست در جیبش بگذارد، یا بله وسیله مثلا برای بعضی از امراض اینها که مثلا ادرار مثلا در یک کیسه‌ای به همراه شخص مثلا هست دیگه، جز لباس در لباس شخص نیست ولی به همراه شخص هست، میشه از موارد حمل عین نجس در صلات. در این قسم سوم هم مرحوم سید اشکال کردن و احتیاط وجوبی به اجتناب از هم در حال اختیار کردن. نسبت به دو قسم اول و دوم بحث در جلسه قبل تمام شد. در قسم اول که عفو ثابت هست بلا اشکال، در قسم دوم هم که مرحوم سید اشکال کرده بودند، در استثناء و در عفو اشکال کرده بودند، وجه اشکال بیان شد ولی در مقابل این وجه جواب هم در کلام اعلام ذکر شده. بر همین اساس عده‌ای از محشین عروه در قسم دوم که محمول متنجس تتم و فیه صلات باشه فرمودن اینجا هم اقوا جواز الحمل هست، نه اینکه حملش اشکال داشته باشه. رسیدیم به قسم سوم از محمول که محمولی است که از عین نجاست باشد، عین نجاست را شخص در حال صلا به همراه داشته باشد. مواردی که هم مثال هایی که گفته شده که ما اذا جعل مقدانا من البول او الغائط او غیر هما من الاعیان النجسه فی غارورتن و حملها فی الصلاة. این قسم سوم. آیا در قسم سوم محمول حکم به عفو و استثناء می شود یا حکم به بطلان صلاة در این قسم سوم می شود؟ نظر مرحوم سید، مختار مرحوم سید که در کتاب الطهاره تصریح فرمودند این بود که حمل این قسم اشکال در او اشکال هست و احوال اجتناب حملها فی الصلات هست. فرمودند و کذا اذا کان بله من الاعیان النجسه کلمیته و دم و شعر الکلب و الخنزیر فإن الأحباد اجتناب و حمل ها فی الصلات. این مختار مرحوم سید در این قسم سوم است. در ذیل این قسمت از عروه، عبارت عروه در این قسمت، نوع محشین عروه تعلیقه به این قسمت از عروه نزدن. معناش اینه که اشکال و احتیاط وجوبی مرحوم سید را قبول دارن. فقط در اینجا سه تا تعلیقه در اون عروه مشتمل بر 11 تعلیقه، سه تا تعلیقه در مخالفت با مرحوم سید ذکر شده. تعلیقه اول تعلیقه مرحوم فیروزآبادی است که فرمودن الاقوا الاف فی المحمول المذکور و انکان ان المیته و غیرها من الاعیان النجسه. تعلیقه دوم هم تعلیقه مرحوم جواهری، فرمودن والاقوا الجواز، که در این دو تعلیقه تفصیل داده نشده. تعلیقه سوم تعلیقه مرحوم آقای خویی هست که نظر مرحوم سید را قبول ندارد، ولی نه مطلقا بلکه با تفصیل. فرمودن لا بأسه به ترکی، ترک این احتیاط، فی غیر المیتت و شعر الکلب و الخنزیر و سایر اجزایه ما. در میته و شعر کلب این نجس، اگه میته باشد شعر و اجزای کلب و خنزیر باشد. ما این بله در اینجا فتوای به وجوب اجتناب، به وجوب اجتناب هست، یعنی وجود اینها موجب بطلان صلات می شود اگر میته یا غیر میته از میته یا اجزای کلب و خنزیر باشه. ولی در غیر، در اعیان نجسی که مندرج در میته و اجزای کلب و خنزیر نشود، در اونها اقوا جواز حمل هست، مشکلی ندارد. فرموده لا بأس به ترک احتیاط در غیر این میته شعر کلب، و اما فیها فل ازهر وجوب الاجتناب عن حملها فی الصلات. خب این اختلاف نظری که در اینجا بله وجود داره در قسم سوم از محمول که حمل عین نجاست باشه، دلیل بر جواز حمل در و در مقابل دلیل بر عدم جواز حمل در محمولی که عین نجس هست چه چیزی هست؟ قبل از اینکه به مقتضای ادله اجتهادیه برسیم، اگر دلیل خاصی در این قسمت پیدا نکردیم و نوبت به اصل عملی رسید، معلوم هست که مقتضای اصل عملی عدم وجوب اجتناب از این حمل هست، یعنی می توان این حمل را انجام داد. چون نمی دانیم که آیا طهارت محمول، بله طهارت محمول، اینکه از عین نجس نباشد، آیا شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، یا به تعبیر دیگر بله عین نجس بودن محمول در حال صلات مانعیت برای صلات دارد یا مانعیت ندارد. و اگه شک بکنیم نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی در این مورد براءت هست، مثل بقیه موارد شک در اجزا و شرایط و موانع. بر این اساس با توجه به اینکه مقتضای اصل عملی براءت هست، برای اینکه حکم بشود به بطلان صلات در این فرض و وجوب اجتناب از این هم، باید دنبال دلیل بگردیم. اگه دلیل مناسب پیدا کردیم، در قسم سوم حکم به وجوب اجتناب می کنیم، حکم به مانعیت نجاست مانعیت عین نجاست محمول میکنیم. اگه دلیل پیدا نکردیم باید برگردیم به مقتضای اصل عملی. در مجموع به چهار وجه استدلال شده و استناد شده برای اینکه حمل عین نجس در صلات ممنوع هست، ولو در حمل متنجس، یعنی در قسم اول و دوم قائل به جواز بشویم، ولی در قسم سوم که حمل عین نجس هست باید حکم به اجتناب بکنیم و حکم به مانعیت. در مجموع چهار وجه برای در این قسمت در کلمات مطرح شده. وجه اول اشکال در حمل عین نجس همون وجهی است که در قسم دوم که محمول متنجس تتم فیه الصلاة ذکر شده. وجه اشکال اونجا چی بود؟ وجه اشکال اونجا این بود که از ادله استفاده می شود، از مجموع ادله یا از دلیل خاص استفاده می شود که صلات در نجس باطل است. عنوان از صلات و فی نجس هر جا سر کرد این موجب بطلان صلات می شود. عنوان از صلات و فی نجس هر جا سر کرد این موجب بطلان میشه به مقتضای اطلاقات. هر جا دلیل مخصص پیدا کردیم از اون اطلاق رفعیت میکنیم، دلیل مخصص پیدا نکردیم به اون اطلاق باید تمسک میکنیم. به همون بیان که در محمول متنجس تتم فیه الصلاة گفته شده که نهی از صلات فی النجس محمول متنجس تتم فیه الصلاة را میگیرد، در اینجا هم دلیل بر تخصیص و استثناء وجود نداره، در قسم سوم هم به همین کیفیت استدلال شده که عنوان از صلات و فی النجس در ادله به عنوان مبطل صلات ذکر شده و این عنوان در جایی که شخص در حال صلات حمل بکنه عین نجس را، این عنوان اینجا هم صادقه. عنوان از صلات و فی النجس اختصاص ندارد به جایی که نجس ملبوس باشد، بلکه اگر نجس مع الشخص مع المصلی باشد، مصاحبت داشته باشد با مصلی، معیت داشته باشد، این عنوان از صلات و فی النجس صادق هست. این وجه اشکال اول که مشترک هست با بله وجه اشکالی که در قسم دوم از محمول ذکر شده. نسبت به این وجه اول جوابی که داده میشه همون جوابی است که اونجا در قسم ثانی داده شده که توضیح مفصلش در کلام مرحومای خویی هست که عنوان از صلات و فی النجس چون تعبیر فی که یدل علی الظرفیه ظاهر در ظرفیت هست در اون بکار رفته، در جایی صادق هست که نجس اول متنجس ملبوس باشد، ولی در جایی که ملبوس نباشد فقط محمول باشه عنوان از صلات و فی النجس صادق نیست. بنابراین اصلا اطلاقات این حمل عین نجس را نمیگیرد. با همان توضیحی که در جلسه قبل هم اشاره شد که فی دلالت بر ظرفیت میکند، ظرفیت حقیقی حتی در جایی که متنجس یا عین نجس ملبوس باشد ظرفیت حقیقی اونجا نیست، ولی ظرفیت مجازی و بالعنایه اونجا هست. ولی در جایی که ملبوس نباشد فقط محمول باشد، حتی ظرفیت بالعنایه و المجاز اونجا هم صادق نیست. رو حساب اشکال اول، وجه اول اشکال و وجه اول حکم به بطلان که مشترک با قسم ثانی بود، این وجه تمام نیست و از این جواب داده شده. علاوه بر این وجه اول که مشترک با اون بود، به سه تا روایت استدلال شده برای اینکه حمل عین نجس در صلات موجب بطلان صلات می شود، ولو در متنجس، محمول متنجس، حتی تتم فیه صلات ما قائل به استثناء و عفو بشویم، ولی در حمل عین نجس سه تا روایت معتبره و صحیحه وجود داره که با استناد به این سه تا روایت حکم می شود به مانعیت حمل عین نجس. روایت اول صحیحه علی ابن جعفر هست که در باب 26 از ابواب نجاسات، حدیث 12 این باب. روایات قبلی در اون باب 26 را صاحب وسائل از باب الاسناد از علی ابن جعفر نقل کرده، در بعضی از موارد هم از مرحوم صدوق از علی ابن جعفر. در حدیث شماره 11 همون باب 26 بعد از نقل حدیث و متن حدیث را که نقل کرده، بعد از اون فرموده است و رواه علی ابن جعفر فی کتابه و کذا کل ما قبله. اون روایاتی که ما از قرب الاسناد نقل کردیم، این روایات در کتاب علی ابن جعفر، کتاب مسائل علی ابن جعفر هم وجود داره، همه اونها در کتاب علی ابن جعفر هست. در حدیث شماره 12 فرموده که عطفاً بر سابق و زاده، یعنی در همون قرب الاسناد و در مسائل علی ابن جعفر این عبارت هم هست و زاده و قال سألت عن الرجل یمر رو بالمکان فیه الازره فتحب بری، مکانی که درش ازره اینها هست، فتحب بری باد میاد اینها، فتصفی علیه من الازره، حالت پاشیدن، صف به عنای تراب، صفی تراب یعنی ازارت رو به صورت ذره ذره تراب را مثلا پخش میکنه، میپاشه به این طرف اون طرف. فتصفی علیه من الازره، این بادی که وزیدن گرفته میپاشه ازره را بر این شخصی که از اون مکان عبور میکنه. فیوسیب و صوبه، این ازره، ذرات ازره به اصابت میکنه به صوب این شخص و رأس این شخص. یصلی فیه قبل ان یغسله، قبل از این که لباسش را، خودش را که ذرات اذره در او هست بشوید، آیا میتونه در این لباس با این وضعیت نماز بخواند؟ این سواله. امام علیه السلام فرمود نعم ینفذه و یصلی، بله اینو تکونش میده که ذرات نجس از بین بره، بیرون بیاد از لباس و بدن او، بعد نماز میخونه. ینفذه و یصلی فلا بأس، نعم ینفذه و یصلی فلا بأس، اگه این کارو بکنه، نفذ بکنه ثوبش را مثلا که ذرات نجس خارج بشود از بین بره، این اشکالی نماز بعد از اون نماز بخونه عیبی نداره. این روایت علی بن جعفر تقریب استدلال به این صحیحه اینه که خب در این روایت که مفروض این است که ذرات اذره، ذرات نجس در بدن شخص هست، امام فرمود که اگر نفث بکنه و بعد از نفث نماز بخواند عیبی نداره. معناش اینه که بدون نفث نمیتواند در این لباس نماز بخواند. این دلالت میکنه بر این که وجود عین نجس در بدن مصلی، در ثوب مصلی، مانع از صحت صلات هست. اینم تقریب استدلال. در این روایت یک بحث در سند این روایت هست، بحثی دیگر در دلالت این روایت. آیا میتوان به این روایت استدلال کرد برای مدعا که مانعیت حمل عین نجس باشه یا نمیتوان استدلال کرد؟ نسبت به سند این روایت، هرچند در بعضی از کتب تعبیر شده که این روایت ضعف من حیث سند دارد، ولی این اشکال وارد نیست، چون با همون توضیحی که داده شده این روایت، این متن سوال و جواب در کتاب مسائل علی بن جعفر هست و صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر این روایت را نقل میکنه. در مباحث قبلی هم مکررن توضیح داده شد که سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر سند صحیح هست، به خاطر اینکه صاحب وسائل سندی که به کتاب علی بن جعفر در ضمن کتب دیگر دارد از طریق شیخ طوسی می‌گذرد. تا شیخ طوسی سند صاحب وسائل، تا شیخ طوسی مشتمل بر ثقات و اجلا هست، از شیخ طوسی تا علی بن جعفر هم به حسب اونی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست فرموده است، سند شیخ طوسی تا علی بن جعفر هم سند تامی هست. روی این حساب از بله نتیجه این میشه که از ضم این دو قطعه به هم دیگر، یعنی از ضم سند صاحب وسائل تا شیخ طوسی و سند شیخ طوسی تا علی بن جعفر، از ضم این دو قطعه به هم یک سند کامل برای صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر پیدا میشه. روی این حساب روایت من حیث و سند مشکلی نداره، صحیح حساب میشه. اشکال به ضعف سند در این روایت علی بن جعفر اشکال واردی نیست. اما من حیث و دلاله، آیا این روایت دلالت می کند بر اینکه حمل عین نجس مانع از صحت صلات هست یا دلالت نمی کند؟ مرحوم آقای خویی در اشکال به استدلال به این روایت فرمودند که این روایت دلیل بر مدعا نیست، چون مدعا اینه که حمل عین نجس، آیا حمل عین نجس موجب بطلان صلات می شود یا موجب بطلان صلات نمی شود. محل کلام حمل عین نجس هست، ولی اون چه که در روایت در مورد روایت ذکر شده از موارد صلات فی النجس هست، از موارد صلات فی النجس. ما قبول داریم هر جا عنوان از صلات و فی النجس صادق باشد اونجا معلومه که این نماز باطل هست، در اون تردیدی نداریم. اونی که محل بحث هست در این قسم سوم جاییست که عنوان از صلات و فی النجس صادق نباشه، فقط حمل عین نجس باشه. مورد روایت از قبیل از صلات و فی النجس هست، چون با همون توضیحی که علی بن جعفر داده که بله عذره در اون مکان بود و با وزیدن گرفت، خب این عذره وقتی که بر صوب بنشیند بر قسمت‌های مختلف این صوب بنشیند، در حقیقت این عذره هم جزء من از صوب حساب می شود. شخص که در این صوبی که علیه العذره به این کیفیت نماز بخواند، سر می کند که در نجس نماز خوانده است، سر می کنه از صلات و فی النجس. این برخلاف موردی که مثلا مقدار خون در یه شیشه شخص قرار بده در جیبش بگذارد، اونجا سر نمی کنه. سروینگ در جیبش بگذارد مقداری از خون را یا عین نجس دیگر را، عنوان از صلات فی النجس اونجا صادق نیست. اونی که مورد بحث هست اینه که اگر در جایی از صلات فی النجس صادق نباشد، فقط مجرد حمل عین نجس باشد، آیا ضرری به صحت صلات دارد یا ضرری به صحت صلات ندارد؟ این بله اشکالی است که مرحوم آقای خویی به استدلال به این روایت کردن. فرمودن رو حساب این روایت را نمیتوان دلیل بر مدعا کرد، به عنوان یک دلیل برای منع از حمل عین نجس نمیتوان استدلال کرد. این اشکال مرحوم آقای خویی. در این قسمت مرحوم آقای تبریزی به این اشکال مرحوم آقای خویی اعتراض دارم. اعتراض و مناقشه در این اشکال مرحوم آقای خویی اینه که خود مرحوم آقای خویی در بحث قبلی که بحث محمول متنجس تتم فیه الصلات باشه، اونجا فرمود که ما هو المانع از صلات و فی النجس هست و در موارد هم از صلات و فی النجس صادق نیست، در موارد هم از صلات و فی النجس صادق نیست. لا یقال که در بله این عنوان صلات فی النجس در مواردی که معیت باشد، نظرفیت باشد، نظرفیت در اون موارد هم صادق هست، به خاطر اینکه در بعضی از روایات وارد شده که صلات جائز هست، صلات فی السیف ما لم تر فیه دمن، یا در اون موثقه ابن بکیر در اجزای غیر معقول این تعبیر آمده است که ان صلات فی وبر کل شیء حرام اکلو فالصلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء منه فاسده. این از این روایت استفاده میشه که معیت در این که در این روایت اومده صلات در وبر و شعر باطل هست فاسده، این به خاطر اینه که در اینجا عنوان ظرفیت صادق هست، چون اگر وبر بر لباس مسلی، وبر مالا یوکل صوف مالا یوکل در لباس مسلی باشد، این وبر به عنوان جزء لباس قرار میگیره. وقتی به عنوان جزء لباس قرار گرفت، شخص که در لباس نماز بخواند، تعبیر صلات فی اللباس چطور صادقه، صلات فی وبر هم صادق میشه. اونجا فرمودن لا یقال، ممکنه کسی اینجور بگوید که در این مورد عنوان ظرفیت هم صادق هست، در ظرفیت مجازی صادق با این علاقه مسهره للاسناد مجازی این هست که وبر و شعر و نحوه ما من اجزاء ما لا یوکل لحمه انما یقع على صوب المسلی فیکون ظرفا للوبر و کانه جزء من الصوب. لا یقال اینجوری. چرا؟ مرحوم آقای خویی در اون بحث فرمودن این ادعا لا یرجع الى محصل، این وجه نداره. معلومه که اگر لباس بر لباس انسان بله یک شعر، یک بله مو، دو مو از مالا یوکل باشه، عنوان صلات فی به عنای ظرفیت صلات فی النجس یا صلات فی اجزای مالا یوکل به این عنوان صادق نیست. اینجور نیست که این موارد را توجیه بکنیم به ظرفیت. اعتراض مرحوم آقای تبریزی اینه که چطور شما در جواب اون لا یقال قبلا فرمودی لا یرجع این دعوا الى محصل، ولی به صحیحه علی ابن جعفر که رسیدید، در صحیحه علی ابن جعفر که باد وزید و عذره را پاشید به لباس شخص، اونجا فرمودید که عذره ای که روی لباس بیفته این از موارد از صلات فی النجسه، این با اون مطلب قبلی جور در نمی آید. چطور اونجا اینجور فرمودید ولی اینجا بله در این قسمت ادعا می فرمایید که این از موارد این از موارد بله صدق از صلات و فن نجس هست. این اعتراضی است که مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آقای خویی در اینجا داره. فرمودن ول عجبا ممن لم یستدل به صحیحیت علی ابن جعفر الاخیر، همین صحیحه، به تقریب استدلال نکرده، یعنی اشکال کرده به استدلال، اشکال کرده به استدلال. اشکال مرحوم آقای خویی به صحیح علی بن جعفر اینه که لو کانت العین علی الصوب سواء نفذت فی او لن تنفذ تعد جزء من الصوب فتكون الصلاه فی ذلک الصوب صلاه فی النجس فتبطل. عجب از مرحوم آقای خویی است که در صحیح علی بن جعفر این دو فرمود، ما انه قبل ذالک، البته تعبیر قبل صفحه داره، ولی خب میدون که این نوشته مرحوم آقای خویی که نبود، که تغییرات دیگه، من نهو قبل صفحه تقریبا نقل الاستدلال علا عدم جواز صلات فی صوب وقع فی شعر من غیر المعکول همو به انهو یعد و جز من الصوب رد و ردهو. این ادعا را نقل کرده ولی رد کرده است این ادعا را به انهو به ان دعوا کون شعر جز من الصوب لیکون ظرفا لیکون ظرفا لصلا لا یرجو الى محصل. شما که در اون روایت نسبت به رد اون توجیه و نقد اون توجیه و اون علاقه مصحح اینطور فرمودید، چطور در صحیحه علی ابن جعفر می‌فرمایید که این مورد از مواردی است که عنوان از صلات و فنجه صادق است؟ اینجا حالت جزئیات پیدا کرده است نسبت به این. این اعتراض و مناقشه مرحوم بله مرحوم تبریزی در کلام مرحوم آقای خویی هست، ولی ممکنه از این مناقشه جواب داد، یعنی کلام مرحوم آقای خویی را تصحیح کرد به این که این اونچه که در مورد وبا در یعنی موثقه زراره گفته شده با اونچه که در صحیحه علی ابن جعفر در مورد صحیحه علی ابن جعفر از خصوصیات مورد ذکر شده فرق داره، چون در اون نسبت به وبره که از اجزای مالا یوکل باشه، عنوان اینه که اگر وبر مالا یوکل در لباس مسلی باشد نماز بر او باطل، ولو یه دونه مو، دو تا، در صوف و اینا هم به همین شده، یکی دو تا سه تا اینا هم باشه باطل، نسبت به جایی که حتی اگر چند تا هم باشه باطله، تمام لباس رو نگرفته ولی یکی دو تا هم باشه اون باطله. در جایی که اجزای ما لا یوکل بر لباس مسلی باشه به نحو مطلق نمیشه ظرفیت رو توجیه کرد، از صلات و فنجس را نمیشه ادعای صد کرد، ولی در مورد اثر فرق میکنه. خصوصیت اینه که باد وزید، این اثری که در اینجا جمع بود این را منتشر کرده است، پاشیده به لباس او. با توجه به خصوصیت مورد، یعنی یه نقطه خاصی نیست، یک قطعه خاصی از لباس نیست، جوری شده که این لباس گنه آلوده به این اثره شده. در فرض در مورد صحیحه علی ابن جعفر مورد از این قبیل هست، مورد که از این قبیل شد کسی ادعا بکنه عنوان از صلات و فنجس در اینجا صادق هست، این مشکلی نداره، فرق داره با اونی که در لباس مصلی. بر همین اساس هست که مرحوم امام در کتاب الطهاره در ذیل همین در همین صحیحه علی بن جعفر فرمودن که در اینجا عنوان صلات فنجس صادق هست. فإن صفی الری من الازره علی الصوب و الرأس و سیرورت هما مقبرین بما هو نحو زر، یعنی لباس و رأس مسلی یه جوری قبارالور شده دیگه، گرفته این را حالت قبار. در چنین مورد، مورد صحیح علی جعفر چنین موردی هست، صفی ریه به این کیفیت یوجب نحو تلبسن به نجاسه که یستق و معهو از صلات و فیه. این در مورد سید ابن جعفر اینجور هست، با توجه به صدق از صلات و فی نجس، بله میشه گفت که اینجا اگه به این کیفیت باشه لا تجوز و صلات کذالک. اما از این سید علی ابن جعفری که با این سوال مطرح شده، ذکر شده، نقل شده، لا یستفاد حکم محمولی که لا یستق نسبت به او عدم صدق قصر. مرحوم های تبریزی بعد از اینکه اشکال کردن به مرحوم های خویی که اینجا را نباید از موارد عدم صدق، نباید از موارد صدق از صلات و فی نجس دانست، فرمودن بله اشکال به استدلال به روایت اینه که ما به این روایت در همون مورد خودش به همون کیفیتی که در روایت بیان شده به همون بله اکتفا باید بکنیم. در جایی که نجس در لباس مصلی پخش شده باشه ولو عنوان از صلات فی نجس صادق نباشه، ولی سید علی بن جعفر به عنوان روایت معتبر اینجوری دلالت کرده است بر اینکه اگر نجس پخش بشه در لباس مصلی این مانع از صحت صلاته، نه از جهت صدق از صلات فی نجس، ولی از روایتی که دلالت بر مانعیت در این حالت خاص دارد نمیشه از این استفاده کرد مانعیت در مواردی که شخص مثلا خونی را در شیشه گذاشته در جیبش، خون را گذاشته در جیبش، در شیشه قرار داده در جیبش گذاشته و امثال این از مواردی که مورد بحث هست. نتیجه این بحث این میشه که در استدلال به سید علی بن جعفر اشکال اینه که خصوص مورد سید علی بن جعفر خصوصیتی دارد که احتمال اختصاص حکم به این مورد داده میشه، یا به نحوی که مرحوم های خویی فرموده است و در کلام مرحوم امام اومده در کتاب التاره، به خاطر اینکه پخش شدن و پاشیدن به نحوی است که عنوان از صلات فی النجس صد میکنه، یا اگر عنوان از صلات فی النجس هم صد نکنه ولی حالت خاصی هست دیگه، منتشر در صوب در نقاط مختلف صوب هست، یه جای خاصی نیست. در این مورد خاص اگر روایت دلالت بر مانعیت کرد نمیشه از این روایت حکم بطلان صلات را در مطلق محمولی که عین نجس باشه استفاده کرد. این اشکال بر استدلال به این روایت. غیر از این اشکال در کلام مرحوم محقق همدانی یه اشکال دیگه‌ای در استدلال به این صحیح علی بن جعفر شده. اشکال مرحوم همدانی در استدلال به سید علی بن جعفر عبارت از اینه که در این روایت تعبیری که وارد شده اینه که بعد از سؤال سائل امام علیه السلام فرمود ینفذه و یصلی. این کلمه ینفذه و یصلی که در اینجا به کار رفت، ینفذه و یصلی فلا بأسه، این دلالت بر وجوب نمی کند. این اونچه که مورد سوال سائل بود این بود که آیا غسل واجب هست یا واجب نیست. امام علیه السلام در جواب او حاصل فرمایش امام و جواب امام این که غسل واجب نیست، اما این که فرموده ان نفس بکن صوبت را ینفذه و یصلی، این برای بیان وجوب نفس نیامده است بلکه فقط برای نفی وجوب الغسل آمده است. عبارت مرحوم همدانی در مصباح اینه، فرمودن به فی انها مسوغتان لنفی وجوب الغسل. این که امر این روایت یعنی جواب امام علیه السلام، ولی امر به نفس جار مجرل عاده، که معلومه که این شخصی که عذره در بدن او به این کیفیت هست نمیذاره به همین حالت باقی بمونه، معلومه که این را برطرف میکنه. این که فرمودن لازم نیست قصد بکنی، یعنی همین که نفس میکنی، عادتش هم اینه، به صورت متعارف آدم نفس میکنه، همین کافیه دیگه، لازم نیست علاوه بر نفس بشوید لباسش را. این عبارتی که در جواب علی ابن جعفر آمده است، مسوغ لنفی وجوب الغسل و الامر به نفس جار مجد العاده فلا یستفاد من حال وجوب. این اشکال مرحوم همدانی در استدلال به این روایت، ولی خب این اشکال بله قابل جوابه، اینکه نه اینجا امام علیه السلام در جواب سائل فرمودن که سوال کرده که باید بشوید یا نه، امام فرمود شستن لازم نیست، یا شستن یا نفس، اگر نفسم بکنی نشویی کافیه. امر به نفس شده است، جمله خبریه در مقام انشاء امر به نفس شده است و امر هم ظاهر در وجوبه. حمل این بر این که لبیان مجرد العاده و ذکر مجرد عاده، این خلاف ظاهر هست، مثل بقیه موارد خلاف ظاهر نمیشه به این ملتزم شد. این روایت اول، روایت اول از اون سه تا روایت که صحیحه علی ابن جعفر باشه. روایت دوم هم صحیحه دیگر علی ابن جعفر هست که در باب 60 از ابواب لباس مصلی اونجا ذکر شده، ده هم در حدیث 2 به نقل از مرحوم صدوق و هم در حدیث 4 باب 60 به نقل از مرحوم شیخ طوسی. در حدیث 2 صاحب وسائل فرمودن محمد بن علی بن الحسین به اسنادهی ان علی بن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام مثله و زاده، یعنی حدیث قبلی را، حدیث 1 را نقل کرده و زاده، قال و سألت عن الرجل یصلی و معه دبة من جلد الحمار، ظرفی که یجعل و یوزع فیه دون و نحو دون، دیگه یه دبه از جلد حمار یا بر در حال صلات به همراه داره، هم میکنه این را. اون روایت قبلی هم مربوط به جایی بود که شخص نماز میخونه در حالی که فی کمه طیرون، یه پرنده ای را در آستینش داره، حالا در دنباله او این سوال آمده که رجلون ان رجل یصلی و معه دبتون من جلد الحمار او بغل، آیا این صحیح هست نماز به این کیفیت یا صحیح نیست؟ قال لا یصل ان یصلی و هیه معه، این دبه ای که درش جلد حمار اول بغل هست، این لا یصل صلاح نیست که در حال نماز با او باشد، الا ان یتخفف و علیها ذهابها فلا باس ان یصلی و هیه معه، مگر اینکه خوف این داشته باشه که اگه اینو نذاره همراه خودش نداشته باشه از بین بره دیگه، بالاخره تلف بشه یا دوز ببره اینا. در فرض خوف لا باس ان یصلی و هیه معه، ولی اگه خوفی نباشه در حال اختیار نمیتواند با این دبه که اینجوریه درش جلد حماره، از جلد حماره در او نماز بخواند. خب این روایت علی ابن جعفر در حدیث 2 اینه، در حدیث شماره 4 هم صاحب وسائل فرموده محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد از شیخ طوسی این روایت را نقل میکنه، شیخ طوسی هم به اسنادش از احمد بن محمد، احمد بن محمد عیسی، از موسی بن القاسم و ابی قتاده جمیعا عن علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام فی حدیث قال و سألته، بله قال و سألته عن الرجل صلى و معه دبة من جلد حمار و علیه نعل من جلد حمار هل تجزئه صلاته او علیه اعاده، مقداری تفاوت دارد با متن روایتی که از صدوق نقل کرده. قال لا یصل له ان یصلی و هی معه الا ان یتخفف علیها ذهابا فلا باس ان یصلی و هی معه. اینم روایت علی بن جعفر صحیح دوم علی ابن جعفر. خب تقریب استدلال به این روایت معلومه به اینکه در اینجا فرض شده است یه ظرفی داره که از جلد از میته است، در جایی را که ظرف از میته است امام فرمود حمل این ظرف در حال صلات موجب بطلان صلات میشه، با این حال نمیتواند نماز بخوند. تقریب استدلال اینه. من حیث و سند که این روایت مشکلی نداره، چه به نقل مرحوم صدوق، چون سند مرحوم صدوق هم به علی ابن جعفر به حسب اونی که در مشیخه فقیه مرحوم صدوق ذکر فرمودن سند تامی هست، سند مرحوم شیخ هم به علی ابن جعفر در حدیث 4 بیان شده سند تامی هست. از جهت سند مشکلی نیست، از جهت دلالت هم تقریب استدلال اینه. آیا این روایت میتواند دلیل بر مدعا باشد یا نه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.